امید خودش بدونه و مشکلش رو با هام در میون بذاره. تازه عروس جوان با اینکه یک سالی بود از ازدواجش میگذشت، اما تو رابطه زناشویی مشکلات عدیده‌ای داشت. از اینکه خواسته های خودش رو با همسرش در میون بذاره احساس شرم میکرد و از طرفی هم انتظار داشت همسرش باید همه چیز رو درباره اون نیازها و خواسته هاش بدونه. یه جورایی تو گفتمان جنسی با همسرش صادق و شفاف نبود و فکر میکرد اگه خواسته هاشو به زبون بیاره ممکنه بهش انگ بزنن یا همسرش نظر خوبی نسبت به این موضوع نداشته باشه. این تازه عروس جوان از اینکه در رابطه جنسی پیش قدم بشه میترسید و فکر میکرد همیشه مردا باید شروع کننده رابطه باشن. ذهن این دختر جوان پر بود از ابهام و تعارض و سوء تفاهم های بزرگ جنسی که برای حل هر کدومشون نیاز به زمان زیادی داشت. مراجعان مشابه این خانم کم نداشتم و همینم انگیزه و علاقم رو بیشتر میکرد برای حضور در مدرسه و سخنرانی برای دختران جوان.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
اما ادامه یه گفتگو در برنامه حریم آرامش درباره ارتباط همسران در دوران بارداری. حالا خانم دکتر، شما ابتدای بارداری رو فهمیدین که خب خیلی از نگرانی ها بیشتر همون ابتدای بارداری است. حالا البته سنگین تر که میشن خانوما به اواسط بارداری که میرسن و اواخر بارداری، بازم احتیاطشون بیشتر میشه. حالا همین روند هست یعنی که واقعا سه ماهه دوم و سوم هم متفاوته؟
در سه ماهه دوم معمولا وضعیت مادر پایدارتر میشه و به لحاظ میل جنسی و میل به برقراری رابطه و رغبت جنسی اوضاع بهتره. این در سه ماهه دوم اساسا مادرها خب هم یه مقدار خودشون اون مراحل اولیه بارداری رو طی کردن، خیلی وقتا اون تغییراتی که ممانعت میکرد مثل بی‌اشتهایی ها، مثل تهوع استفراغ یا بد خوابیدن یا شرایط گوارشی که برای مادر پیش میاد، خب خیلی تو سه ماه اول اونا بولدتر بودن، پررنگتر بودن. در سه ماه دوم مادر اساسا میل بهتری داره به برقراری رابطه، ولی گفتم صحبت های ما همه گیر نیست، یعنی این نباشه که ما به عنوان یه شنونده بگیم خب پس خانم دکتر گفت همه خوب میشن پس باید خانم ما همینطور. هر کسی وضعیتش با توجه به یه سری شرایطی، چون میل جنسی خیلی فاکتورهای زیادی روش تأثیر داره، نه صرفا اگه خانمی باردار هست بارداش. ما الان داریم با نگاه به بارداری میریم، ولی طبیعتاً آقای محترمی که صبح به خانمتون متلک میگین، سرزنشش میکنین، اون دیگه بارداری نیست که میل جنسیشو میکشه، اون دیگه صحبتهای شما بوده که میلش رو از بین میبره. پس ما در واقع الان با نگاه بارداری میریم، در کنارش انشالله یه روزی اصلا در مورد میل جنسی باز صحبت میکنیم که فاکتورهاش خیلی زیادن. در سه ماه دوم مادر با در نظر گرفتن این شرایط که افسردگی نداشته باشه، استراب دیگه نداشته باشه یا تعارضات زناشویی نباشه، میلش بهتره. و بعد دوباره میاد تو سه ماهه سوم که دوباره این میل میتونه مقدار کم بشه، به خصوص نزدیک زایمان. و خب طبیعتاً مادر دیگه حالا دغدغه زایمان داره، سنگین تر شده. حالا باورای اشتباهی هم خدمتون گفتم، گاهن فکر میکنن که جنین متوجه هست یا آسیب میبینه و این نگاه اتفاقا از سمت پدرها بیشتره که معمولا میاد میگن خانم دکتر آخه من نگرانم که بچه متوجه بشه یا آسیبی ببینه، یا اصلا خود پدر بیمیلی میشه. یک نکته ای که مهمه،
نگران یعنی این هست بله، که مسئول آسیب رسوندن به فرزندش
کاملا
نباشه.
و اصلا ما حالا از سمت مادرها نگاه کردیم، هر سه ماهه پدرها هم شواهد نشون میدن که با توجه به شرایط مادر میل جنسیشون دستخوش تغییر میشه. یعنی یک آقا هم وقتی که باردار هست همسرش به نظر میرسه که تقریبا شبیه به خانوم ها، اونا هم این تغییرات میل درشون اتفاق میفته. پس حالا اگر از این ورم نگاه بکنیم، شما خانمی هستی که باردار هستی، در درصدی از خانوم ها میل جنسی حتی بهتر میشه، ولی زیاد نیستن این دسته از خانوم ها. حالا اگه همسرتون داره ممانعت میکنه یا رد میکنه، برداشت اشتباه نکنید که آها من دیگه بد هیکل شدم، الان قیافم به چشمت نمیاد، تو داری منو رد میکنی. اینا همه برداشتای اشتباهی هستن، باورای اشتباهی هستن که وقتی ما عدم گفتمان داریم با هم پیش میاد.
همینو میخواستم ازتون بپرسم، واقعا اگه این حس خودشون رو طرفین با هم در میون بگذارن، چون خیلی وقتا ما تو خانواده ها میبینیم زن و شوهرها با هم یه رودرواسی تو حوزه مسائل جنسی دارن، یعنی تو سکوت سعی میکنن که مشکلاتشون ازش بگذرن، حالا چه بارداری باشه چه غیر بارداری. واقعا یه وقتایی خب حالا آقا فکر میکنه که اگر که الان شرایط روحیش مناسب نیست، اصلا آمادگی نداره، نگرانه که این موقع مردانگی زیر سوال نره، خانوما نگرانن که جذابیتشون زیر سوال نره، یا اینکه آقا خلاصه یه موقع نکنه که به خاطر این بیمیلی خانوم بره رفتار دیگه ای انجام بده. واقعا این گفتگو چقدر حلش میکنه؟ و صحبت کنم از دلنگرانیایی که تو بارداری چه آقا به عنوان پدر آینده، چه خانم به عنوان مادر آینده داره، اینا رو با هم دیگه بازگو کنن، به اشتراک بگذارن.
کاملا گفتمان مناسب اگر باشه، یعنی ما اول روش گفتگو کردن رو بلد باشیم. گاهی وقتا یک مقدار خجالت وجود داره، بخشش مال اون خجالت است، بخشش مال واکنش نامناسب طرف مقابله، وقتی که یه نفر حرف زده و دیگری برداشت منفی کرده و بازگو کرده، که مثلا احساس کرده که داره یه برچسب میخوره از این که تو چقدر بی‌حیا هستی. برای همین فکر نکنیم که این روزها زوجهایی نداریم. بله، ما زوجهایی داریم که واقعا در مورد این مسائل اصلا با هم گفتمان ندارن و در لفافه شرم و حیا خیلی از این نگرانی ها و مشکلات داره پیش میره و از هم مرتب ادراک دارن. ببینید، شما وقتی گفتگو نمی کنین مغزتون حدس میزنه، پس هر اتفاقی از طرف مقابل میفته به عنوان یک واکنش رفتاری و بیان نمیشه، شما حدسش میزنید، مغز میگه حتما علتش این بود، لابد به خاطر این بود، و شاید گاهن دارید اشتباه حدس میزنید، منجر میشه به رفتارهای دیگه که خودتون به عنوان واکنش نشون میدید، و این کنش واکنش ها باعث میشه که دچار تعارض میشین توی دورانی که باید شادترین زمانتون باشه از بودن یک جنین که میخواد فرزند آینده شما باشه، منجر به شروع تعارضات میشه. از این ور من مراجعینی دارم که متاسفانه شروع خیلی از اختلالات جنسیشون از دوران بارداری بوده، اینکه اونجا دچار مشکلات و بحران هایی شدند و به نوعی دنبال مقصر گشتن، حالا هی این شدید شده، حالا دوران بعد زایمان هم انشاءالله صحبت میکنیم در جلسات بعد، بعد از زایمان هم ادامه پیدا کرده و الان مثلا بچه 4-5 ساله است، ولی همچنان این زوج با یک تعارض شدید مواجه هستند که ریشهش رو از بارداری میبینن. اینکه بارداری به خودی خود تغییراتش فیزیولوژیکه و شما رو همون تغییرات فیزیولوژیک پیش برید، اما وقتی دوچار مسئله هم میشین دلیل نداره که بگیم حالا انشالله بچه به دنیا میاد حل میشه. گاهی وقتا نیاز به مشاوره دارید، گاهی وقتا خودتون نمیتونید اینا رو بیان کنید به هم دیگه، گاهی وقتا باید یه درمانگر به همسر شما یه سری مسائلی رو گوش زد بکنه. پس ما در واقع خواهشمون از زوجین اینه که زمانی که مسئله نگرانتون میکنه و به مشکل تبدیل میشه، به مشکل یعنی چی؟ یه وقت من دغدغه دارم، یعنی من سوال دارم، سوال یعنی من الان باردار شدم، میگم چقدر بچه من احتمال آسیب داره در یک رابطه، این یه سواله. مشکل چیه؟ مشکل وقتیه که من دیگه نسبت به مثلا هر 10 رابطه میبینم 2-3 تاش به درد داره منجر میشه یا با نگرانی بیش از حد و دارم به مشکل برمیخورم. اگر همونجا مراجعه نکنم که سوالم و مشکلم حل شه، بعدن میشه اختلال، یعنی اونجا در هر 10 تا رابطه 2-3 تاش مشکل داشت، الان یه دفعه میبینین 7-8 به مشکل برمیخوره و تبدیل به اختلال میشه. اینکه زوجها یاد بگیرن که هم با هم صحبت کنن، هم گاهی وقتا صحبت کردن و بلد نیستن، خب بیان کمک بگیرن، چون بحث کردن و گفتمان خودش یک راهکاره که بعد ما مهارت داشته باشیم. حالا من یه سری کلیاتش رو میگم. اول ما میخواییم در مورد چه موضوعی صحبت کنیم، پس موضوع بحثمون رو روشن میکنیم. بعد شرایط بحث کردن اینه که یک تایمی برای یک نفر و یک تایمی برای یک نفر، وسط حرف هم نمیدویم تا تایم طرف مقابلمون تموم شه، بعد خوب گوش میکنیم، حالا شروع میکنیم به گفتگو از این ور. اساساً وقتی نگاه میکنیم میبینیم توی زوجها این گفتگو به این شکل پیش نمیره، چون از یه جایی که ناخوشایند میشه همه میخوان به هم جواب بدن یا اون یکی رو مقصر بدونن. این بحثا بحثایی هستن که بی نتیجه، بی فایده هستن. و بارداری بله محل بعضی تعارضات برای زوجها میشه، برای اینکه یک موجودی داره میاد که حالا نیازهای خودش رو داره، تغییراتی رو ایجاد کرده. اگر دانش و آگاهی نداشته باشیم ممکنه که درگیر همین چالش ها بشیم و این چالش ها محلی برای سوء برداشتامون از همدیگه میشه که همینطور ادامه دار پیش میره. گفتگو کاملا خوبه، ولی همطوری که گفتم گفتگویی که مناسب باشه و با مهارت باشه.
خب دوستی یه دی نگرانی اینو دارن، اصولا میخوان بدونن که تا کدوم هفته در شرط طبیعی، در شرطی که هیچ مخاطره قبلا نداشتن، تهدید به سقط یا خونریزی در دوران بارداری، در هر ماهی، حالا با هر شرایطی، شرایط کاملا طبیعی بارداری پیش رفته، واقعا اجازه دارن تا چه هفته ای این ارتباط رو داشته باشن؟ نگرانی از این دارن که نکنه عفونت باعث بشه که حالا کیسه پاره بشه، یا اینکه زایمان زودرس اتفاق بیفته، جلو بیفته زایمان، محدوده میشه گذاشت، یا اینکه نه
اساساً که تا پایان در واقع هفته بارداری همچنان روابط میتونه باشه، یعنی منعی برای داشتن رابطه جنسی وجود نداره. حالا اگر که مثلا مادریه که دغدغه های زیادی داره، درد داره یا مسائلی هست که داره ممانعت میکنه، تعداد روابط و شکل روابط متفاوت میشه. حتی برای زایمان طبیعی شواهدی وجود داره که رابطه جنسی قبل از در واقع اون هول و هوش زایمان طبیعی کمک میکنه اصطلاحاً به آماده شدن گردن رحم، دهانه رحم برای زایمان. پس همه اینا به شرط این هستش که بله رابطه بهداشتی باشه، رابطه ای باشه که فرد در کنارش ببینه ترشحات یا عفونت هایی نداره، چون به هر حال چه آقا باشه که علائم سوزش یا ترشح داشته باشه وارد رابطه با خانمش بشه میتونه این انتقال بده. و بله اگر که عفونت داشته باشه مادر زمینه بر زایمان زودرس میتونه باشه. از طرفی اگر مادری هست که به هر حال شاهد علائم مثل خارش، سوزش، تکرر ادرار و ترشحاتی هست که بدبو شدن، طبیعتاً باید سریع مراجعه بکنه. اونا در واقع در شرایط غیر از رابطه جنسی هم برای فرد ممکنه پیش میان، به خاطر اینکه طبع بدن عوض میشه و اون فلور نرمال بدن در واژن تغییراتی داره، طبیعتاً ممکنه یه سری عفونت ها مستعد باشه مادر. اما این محل ترس نباید باشه براشون که بس ما اگه رابطه جنسی داریم حتما عفونت میگیریم. اینم یه باور اشتباهه که خوبه شما بهش اشاره فرمودین. نه، اگر رابطه توأم با دقت باشه، با محافظت باشه و بهداشت رعایت بکنن مشکلی پیش نمیاد.
خیلی خیلی سپاسگزارم. این فلور طبیعی هم که اشاره کردن خانم دکتر کشاورز عزیز، میکروبایی که به طور طبیعی تو هر قسمت از بدن زندگی میکنن، حالا یه تعادل و تناسبی دارن، اینها تو همه جای بدن هم هستن، که خب گاهی ممکنه که از این تعادل تناسب خارج بشن، یعنی که میکروبهای دیگری به اون منطقه اضافه بشه. به هر حال فلور منظور همین هست. اما تریم آرامش دیگری رو تقدیمتون کردیم. تلاش ما بر این بود که باورهای نادرست در دوره بارداری در ارتباط با مسائل زناشویی رو بازگو بکنیم اینجا و حقایق علمی و واقعیت‌های علمی رو اینجا تقدیم حضورتون کنیم. خیلی سپاسگزارم از حضور خانم دکتر زهره کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، در این برنامه حریم آرامش، و شما شنوندگان نازنین که تا این لحظه به ما گوش کردید. تا فرصتی دیگر با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
دلی خواهم که دل دارش تو باشی، غمی خواهم که غم خورش تو باشی، دل من مال تو ای نازنینم، غم تو مال من، دردت به جونا یارا یارا. دلی خواهم که دل دارش تو باشی، دلی خواهم که دل دارش تو باشی، غمی خواهم که غم خارش تو باشی گلو، غمی خواهم که غم خارش تو باشی گلو. دل من مال تو ای نازنینو، دل من مال تو ای نازنینو، غم تو مال من درد به جونو بیا، غم تو مال من دردت به جونو بیا. بیا ای صبر و قرارو بی تو ما طاقت ندارو، بیا ای دارو ندارو اون دیگه چشم انتظارو. ای نسیم الهی ای فرشته، ای نسیم الهی ای فرشته، عشق تو نوری از باغ بهشته بیا، عشق تو نوری از باغ بهشته بیا. توی آهنگ بهارو، توی عشق موندگارو، اگه باشی در کنارو شه سوار این دیارو. دلی خواهم که دل دارش تو باشی، دلی خواهم که دل دارش تو باشی، غمی خواهم که غم خارش تو باشی گلو، غمی خواهم که غم خارش تو باشی گلو. دل من مال تو ای نازنینو، دل من مال تو ای نازنینو، غم تو مال من دردت به جونو بیا، غم تو مال من دردت به جونو بیا. بیا ای صبر و قرارو بی تو ما طاقت ندارو، بیا ای دارو ندارو اون دیگه چشم انتظارو.
انشالله که همیشه تندرست و سعادتمند باشید و هممون بتونیم برای داشتن روزهای بهتر با صبر و لبخند تلاش کنیم. اینجا شبکه رادیوی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
دکتر منصور توها، استاد بیماری مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.
دکتر فاطمه داوری تنها هستم، متخصص زنان و زایمان.
و زمانی ما میتونیم خانواده بهتر، جامعه بهتر داشته باشیم که مادرانی رو بتونیم داشته باشیم در جامعهمون که فرزندانشون رو درست تربیت بکنن.
مهرانه، در سرزمین عاشقی، در کشور آب و آینه، بانوان بلند مرتبه و پر افتخارند که نسلی تاریخ ساز می پرورانند، چون ماه که رسمش تابندگی است و چون مهر که نورش عالم تاب است.
مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی مشهد در امور بانوان، استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه، خانم دکتر نغمه رزاقی، دکترای پرستاری. خیلی متشکرم که امروز هم با مهرانه رادیو سلامت کاری از گروه خانواده همراه هستید. امروز هم طبق روال این برنامه قرار گفتگوی مبسوطی داشته باشم با یکی از بانوان موفق سرزمینم، این بار خانم دکتر نغمه رزاقی. خانم دکتر رزاقی عزیز، عرض سلام دارم خدمت شما.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم خانم دکتر. اگه تمایل دارید بیشتر با شما آشنا بشیم، بفرمایید از زمانی که شروع به کار کردید، ورود به دانشگاه، فارغ التحصیلی و موارد اینچنین.
بله، خواهش میکنم. من لیسانس خودم از دانشگاه علوم پزشکی تهران گرفتم و با فاصله کمی ارشد قبول شدم دانشگاه علوم پزشکی ایران و بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم در خود همون دانشگاه مشغول به کار شدم، هیئت علمی شدم اونجا، یک چند سالی اونجا هیئت علمی بودم و بعد ازدواج کردم سال 83 و دیگه بعد از اون هم یه سال بعدش هم منتقل شدم به مشهد.
بله. خان دکتر رزاقی، بله،
دکتریتو 10 سال بعد گرفتم.
درسته.
بله، سال 90.
این که خان دکتر شما هم دوره تأهلتون درگیر تحصیل بودید.
بله.
همین که به هر حال همچنان مشغول به کار بودید. اون بله. هم در حرفه و به هر حال تخصص پرستاری. قدری بله. براتون سخت نبود شرایطی که به عنوان یک همسر مشغول کار درمان هم بودید، کار پرستاری بودید و تحصیل بله. همزمان؟
بله، راستشو بخواین من وقتی که ازدواج کردم هنوز شاغله به صورت رسمی نبودم.
بله.
و تصمیمم بود اولویت اول خانوادم باشن و وقتی که فرزندم به دنیا اومدن
بله.
همون روز که من در واقع ایشونو داشتم به دنیا می آوردم با من تماس گرفتن که شما برای مصاحبه استخدام دعوت شدین، یعنی گوشیو حتی خواهرم جواب داد.
چه روز قشنگی بود.
بله خیلی بله. که من به هوش که اومدم به من گفتن که برای مصاحبه شما رو خواسته بودن، که بعد یه ماه تاخیر رفتم و شرایطمو گفتم و همونجا استخدام شدم.
به به، بسیار
عالی، سلامت باشین. و اینقدر من یک بار دانشگاه مثلا شاید 2-3 سال بعد از استخدام دانشگاه تربیت مدرس که از دانشگاه بسیار خوب کشورمون هست قبول شدم و مقطع دکتری، ولی چون که تصمیم به فرزندآوری داشتم رفتم انصراف دادم که همه میگفتن وای داری اشتباه میکنی و اینها، گفتم نه من برام چون سنم هم به هر حال جوری بود که باید تصمیم تصمیم گرفتم که بچه هم به دنیا بیارم، گفتم برای من اولویت اول اینه که خانوادم و فرزندآوری و این هاست، اون حالا در ادامه هست. و واقعا هم هر لحظه، یعنی شاید اون اولش خیلی ناراحت بودم از اون تصمیم، ولی خیلی در نهایت که الان به گذشته نگاه میکنم خیلی خوشحالم از اون تصمیم و خیلی هم به نفعم شد، برای اینکه اون فرصت ممکن بود از دستم بره و به هر حال نتونم این توفیق مادری رو پیدا کنم.
درود بر شما.
بعد چند سال بعدش، یعنی بعد چند تا کوچیکم بود نمیذاش من اصلا کتاب باز کنم، تا میمدم مطالعه کنم از سر کولم میرفت فارغ.
بله.
دیگه منصرف شدم و دیگه 4-5 سالش شد با تی به خاطر هم خوندم هم قبول شدم، هم اون رضایتمندی برای بچه بود هم برای خودم و به عمدله اونم انجام شد، یعنی اینجوری نبود که از تحصیلم هم بیافتم، بالاخره در وقت خودش اتفاق افتاد.
بله.
به نظر
درسته. بله. خانم دکتر رزاقی، خیلی قشنگ اشاره کردید که فرزندآوری مانع موفقیت نیست، مادر شدن مانع پیشرفت تحصیلی نیست.
همینطور.
و همطور که شما خیلی خوب هم اشاره کردید، به هر حال فرصت ها رو به بهترین شکل ممکن مدیریت کردید. این تصمیمات به موقع شما در واقع شاید متضمن موفقیت فعلی شما بوده و هست.
دقیقاً همینطوره. این نکته بله. ای که توش داره اینه که آدم باید ببینه در لحظه وظیفه و تکلیفش چیه و بله. اون انجام بده، و حرف این که حالا بقیه چی میگن،
درسته.
آیا مثلا من از کار زندگی میفتم نمیفتم، نه، باید ببینه تکلیفش چیه با مشورت با
و اولویت بندی در واقع، درسته.
و احساساتی هم تصمیم نگیری. یه وقتی آدم بله. مثلا فکر میکنه درست، نه، با مشورت و تعقل و تصمیم دقیق و صحیح گرفته بشه که هیچ وقت دیگه پشیمونی هم دنبالش نباشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر رزاقی عزیز. به عنوان یک بانوی موفق، یک جمله کوتاه بفرمایید که یک زن موفق چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟
خواهش میکنم. اولیش که لطف خدا و دعای مادر رو بسیار بسیار مؤثر میدونم.
بله.
و در مرحله بعد پشتکار، یعنی تلاش و پشتکار خیلی مهم هست که انسان رو موفق کنه.
بله.
وقتی که کسی تصمیم میگیره در راهی قدم بگذاره، اول که باید به خدا توکل کنه و در حین مسیر هم کاملا تلاش رو لیس الانسان الا ما سعا دیگه، یعنی خدا خودش قول داده که وقتی کسی تلاش کنه حمایتش میکنه و اون حمایت باعث میشه به موفقیت برسه.
حتما
تا موفقیت های بالا خیلی فاصله داریم، ولی به هر حال همین که تلاش کردیم در حد وسط خودمون درست کار کردن و پرکاری و
بله بسیار عالی،
مرضی خدا باشه و همین انشالله جامعه بهره‌مند.
انشالله که همینطور خواهد بود. خیلی متشکرم از شما خانم دکتر رزاقی، بسیار بهره بردیم. آرزوی موفقیت روزافزون دارم برای شما. خدا نگهدارتون.
منم براتون آرزوی موفقیت.
خیلی متشکرم. زنده باشید. خدا نگهدارتون.
سلامت باشین. خدا نگهدارتون.
و سپاس از شما مهر ورزان مهربان مهرانه.
کشوری چون ایران را این چنین مهربانوانی سزاست که دل در گرو آبادی و آبادانی فردای میهن دارد.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاکت تو بر زبانم.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش، موج افم ردیف 102 مگاهرتز. معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، پژواک حقیقت. محورهای بخش حرفه‌ای جشنواره: مقاومت، پیشرفت، سلامت، سبک زندگی و تحکیم بنیان خانواده، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، پاسداشت زبان فارسی، سرمایه اجتماعی. بخش مردمی با موضوعهای دستاوردهای کشور، ایران شاد، روایت زندگی. بهمن ماه 1402، ارسال آثار تا اول بهمن ماه 1402. برای اطلاعات بیشتر به تاغنمای جشنواره به نشانی پژواک فستیوال .ir مراجعه فرمایید. هجواک فستیوال نقطه آی آر دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک 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 پژواک
لا 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 لا